الاحمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو از این لحظه آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود. در ابتدای این بخش توجه شما عزیزان رو جلب میکنیم به برنامه سرگیا، که امیدوار هستم هم شنوندگان عزیز ما با ما در ارتباط باشند و نظرات خود رو بیان بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام، یک بار دیگر با ثریا در خدمت شما هستیم. مهمان بزرگواری رو من خدمتشون هستم. تشکر خانم شاکری بزرگوار که خیلی خیر مقدم میام خدمت، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همکاران گرامی، در خدمتتون هستم.
زنده باشید ان شاء الله. خب شما فعال فرهنگی جبهه مقاومت هستین، ساکن لبنان هستین، و البته به دلایل و مسائل مهمی که حالا فکر می‌کنم بخشش صحبت بکنیم، الان ما افتخار داریم خدمتتون باشیم در تهران تا بتونیم راجع به موضوع مقاومت، جبهه مقاومت و این فضایی که وجود داره، چون واقعیت اینه که امروز آنچه که داره در بیروت در زاهیه داره میگذره یا در به طور کلی در جبهه مقاومت میگذره، الزاماً مکشوف نیست، شفاف نیست برای بقیه افرادی که در این پهنه جبهه مقاومت دارن زندگی میکنن، و خب جریان رسانه‌ای هم که دشمن داره طبیعتاً اجازه نمیده این فضا شفاف بشه و لحظه ای دارن فضا رو به نفع آنچه که در واقع راهبرد خودشون هست تعبیر و تفسیر میکنن، و خب این ماجرا ممکنه حتی تأثیر هم بگذاره روی مردم، روی افرادی که دلبستگی دارن به جبهه انقلاب ولی نگرانشون بکنه. من میخوام از حدود اون زمانی که یک اتفاق بزرگ توی لبنان افتاد، توی بیروت افتاد، و اون هم شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله بود شروع بکنیم. چه فضایی بود اون زمان، اون شب، روزهای قبلش، روزهای بعدش؟ این رو شمایی که اونجا ساکن بودید، اصلا خودتون در اون لحظه کجا بودید و قبل از اون فضا چطور رو بعد از اون چطور شد؟ این رو در خدمت شما هستیم و میشنویم.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم. در خصوص اون موردی که فرمودید که بیایم یک چهره واضح تری از تحولات و اتفاقاتی که در میدان در زاهیه داره اتفاق میفته یا در کل لبنان ارائه کنیم، اولا خیلی ممنونم که شما این رو واقعا فوریت و ضرورت دیدید، چون متاسفانه مردم خوب ما تصورات خیلی واقعی کلن نسبت به لبنان ندارن، چه برسه در برهه های بحران.
بله،
در زاهیه از زمانی که بمباران ها شروع شد تحولات خیلی به سرعت پیش رفت، و حتی اینکه مردم برای اینکه خودشون رو آماده کنند برای هجرت، یعنی نقل و انتقال به مناطق دیگه، از دست میدادن. برای همین بود که در ابتدا تعداد مجروحان و زخمی ها خیلی بالا بود و تعداد بمباران ها ساعت به ساعت افزایش پیدا میکرد، نه تنها روز به روز. من یه صحنه واقعی از بمباران بخوام خدمت شما عرض کنم. تصور کنید که شما مشغول امور روزانه خودتون هستید، این روزهای ابتدایی هست، به ناگاه صدایی میشنوید و مطلع نمیشید اصلا کدوم منطقه رو زدن، چون خب بالاخره زاهیه هم بزرگ هست، منطقه بزرگی هست. در عرض چند دقیقه اخبار مبادله میشه، استراب ها شروع میشه که کدوم منطقه رو زدن. خانواده من، دوستان من، همسایه ها، کسایی که میشناسم، مثلا چند دقیقه بعد اسم منطقه اعلام میشه که این منطقه مورد در زاهیه مورد بمباران قرار گرفته. در طی اون مدت خب بالاخره این استراباتی که وجود داره باعث میشه که مردم به طرف اون منطقه هم حرکت کنن.
بله،
که این خودش یک مقدار کار آوربرداری و یا کمک رسانی رو هم خب با سختی مواجه میکنه. و بعد از اون مثلا ساختمون و کوچه‌ای که مورد هدف قرار گرفته مشخص میشه. دقیقاً در مورد بمباران منطقه هارت حریک در زاهیه، مقر حزب هم همین طور بود. دیگه ما منتظر بمباران بودیم اون روزها که باید بالاخره هر از چند ساعت یا نیم ساعت یه جایی داشت بمباران میشد. اما برای همه این که سید مقاومت به این ترتیب و به این زودی از بین ما پر بکشن خیلی غیر منتظره بود و شاید بزرگترین امتحان برای مردم زاهیه بمباران مقر حزب بود. خیلی از مقرها بمباران شدن، اما حزن و اندوهی که بعد از بمباران مقر حزب بر زاهیه و بقیه مناطق البته چیره شد ما قبلا ندیدیم و اینها همه به خاطر وجود شخص شخیص جناب سید حسن نصرالله بود. و من میتونم به شما بگم از زمان بمباران اون منطقه تا اعلام اینکه مقر حزب بود سید در اونجا تشریف داشتن و بعدش روز بعدش که اعلان تایید خبر شهادت سید شد، ما اهل زاهیه، اهالی زاهیه و بقیه مردم بحرین و من میدونم ایرانی ها و دیگر دلدادگان حزب الله در حول و بلا بودیم. یعنی انگار ما واقعا در برزخ زندگی می کردیم. نه اشتهایی به غذا بود، نه دلی برای خندیدن و فقط دست ها رو به آسمان به دعا بود که انشاءالله سید اونجا نباشن. و وقتی تایید شد اون لحظه ای بود که دیگه ما لبخند رو بر لبان اهل زاهیه ندیدیم. تا اون موقع امید همه به لبخند همیشگی سید بود. اما با همه این احوال شما دیدید که بر خرابه های اون ساختمان های بمباران شده مقر حزب، بچه ها و جوانان حزب و دیگران، اهالی زاهیه، اول از همه محفل سوگ و عزاداری پیدا کردند، اما بلافاصله بعدش رجزخوانی کردند. یعنی روحیه بسیار عالیه و این که واقعا حزب الله یک عقیده هست، یک خط فکری هست و نه وابسته به شخصیت و نه وابسته به افراد. الهام گرفته از سید حسن نصرالله، بر اساس عقاید سید حسن نصرالله، با قیادت هر رهبری که حزب صلاح بده.
خیلی صحبت میشه راجع به اینکه شاید اون زمانی که دبیرکل سابق حزب الله شهید موسوی هم به شهادت رسیدند یک فضای خیلی عجیبی بود. شاید خیلی ها هم مثلا این حس رو داشتن که خب چه اتفاقی خواهد افتاد، چه خواهد شد، ولی همه دیدن، در دنیا دیدن که اتفاقا اوج گرفت. یعنی اون محور مقاومت و خود حزب الله به عنوان یک موجودیت بسیار مهمی که رهبر انقلاب بهش افتخار میکنه و از اون صحبت میکنه و جهان اسلام بهش افتخار میکنه اومد و چه اتفاقات بزرگی رو رقم زد. و خب آدم یاد اون صحبت شهید هنیه و اون جملهش میفته که در محضر انقلاب رهبر انقلاب گفتن اذا قام سید اون قام سید، و این اتفاق هم امیدواریم که رخ بده و حتما همینطور خواهد بود ان شاء الله.
مثال بارزش رحلت خود حضرت امام خمینی در ایران هست که همه، من فکر میکنم انگار قلب انقلاب یک آن ایستاد، هیچ کس توقع نداشت همچین روزی رو ببینه، اما چیزی که ما دیدیم این بود که اون راه قوی تر از قبل هم ادامه پیدا کرد. من احساسم بر این هست و باورم بر این هست که روحی انتقام جویی برای سید حسن نصرالله و دیگر فرماندهان حزب شور و جوشش جدیدی در رگ‌های دلدادگان حزب الله و اعضای حزب الله ایجاد کرده که این راه انشاءالله محکم‌تر پیش میره.
انشاءالله. سرکار خانم شاکری بزرگوار، اصولا نگاهی که ما از دنیا رفتن در مسیر حق که نامش رو میذاریم شهادت داریم، خیلی حالا این رو ماها از اون سمتش فهمیدیم که وقتی متوجه شدیم گویا دشمن نمیدونه که نگاه ما به شهادت چیه. خب این خیلی متفاوته با اون چیزی که اونا نگاه میکنن به اینکه کسی رو از دست بدن و نگاه ما چی هست، و همین خودش به نظرم یک موتور محرکی است برای اینکه این جنبش ادامه داشته باشه و اتفاقای بزرگتری بیفته. ولی همه اینها به نظرم دلیل نمیشه که از اون شخصیت شهید سید حسن نصرالله بتونیم عبور بکنیم. من سوال بعدیم از شما راجع به خود ایشونه، فرمایش هم داشتین گویا.
بله، صحبتی که فرمودید در مورد شهادت دقیقاً سخن خود آقا سید هست که ما شکست نمیخوریم، اگر پیروز شویم پیروزیم و اگر به شهادت برسیم هم پیروزیم.
بله دقیقاً، ما با این بزرگ شدیم. یعنی شاید کسانی که زیست کردن در فضای انقلاب اسلامی، در فضای این کشور، این نگاه رو دارن، مفهوم شهادت رو به اون سمته که نمیدونن، و برای خود ماها خیلی عجیب بود شاید بار اول که متوجه شدم واقعا نمیدونم. برای همینم هم هست مثلا از یک اتفاقی مثل شهادت سید حسن نصرالله برداشتی میکنن مثل پایان حزب الله. خب وقتی این نگاه نباشه همچین برداشتی هم میشه، ولی خب ما چون این نگاه رو داشتیم برامون عجیب بوده که خب چرا همچین فکر میکنن. مگر وقتی شهید موسوی رفت، سید حسن نصرالله، مگر وقتی حضرت امام رحلت فرمودن، حضرت آقا آمدن، چه اتفاقی افتاد؟ به هر حال عرض میکردم که از ابعاد شخصیتی شهید سید حسن نصرالله اما نمیشه به سادگی عبور کرد، هرچند وقت برنامه واقعا باید اجازه بده که بتونیم بیشتر صحبت بکنیم. ایشون نگاهشون نسبت به جبهه مقاومت، حالا من خودم از زبان شما بشنوم، به عنوان یک شهروندی که اونجا بودیم و زندگی میکردیم چه بوده؟ ارتباط مردم با حزب الله شاید گویاتر از همه چی باشه که نگاه شهید سید حسن نصرالله رو بتونه نشون بده. ارتباط مردم با حزب الله چطور بوده؟ نگاهشون به حزب الله چطور بوده؟ آیا گروه نظامی میدیدن که مثلا میخواد یک زمانهای دفاع بکنه یا ارتباط دیگری در جریان بود؟
بله، من اول از یک افسوس صحبت کنم. طی همه این سالهایی که من زاهیه زندگی میکردم همیشه این افسوس رو میخوردم که چرا هموطنان عزیزم در ایران شناخت ملموسی از شخص سید حسن نصرالله ندارن، چه برسه به حزب الله و لبنان. شناخت ها شناخت های کلی و پوسته ای هست. خیلی ناراحتم که الان من بعد از شهادت سید باید این صحبت ها رو بکنم. شاید بزرگترین ویژگی حزب الله و آقا سید محبوبیتشون در بین لبنانی ها به شکل خاص و دیگر شیعیان و آزادی خواهان به خصوص در منطقه خاورمیانه و حتی مردم کشورهای حاشیه خلیج فارس بود، عرب زبان ها. آقا سید یک ویژگی هایی داشتند که خیلی شما همه میدونیم، یعنی توقع داریم به عنوان فرمانده حزب الله یک حرکت جهادی این ویژگی ها رو داشته باشن، مثلا شجاع باشن، مدبر باشن، فرمانده باشن، شهادت طلب باشن، غیور، صلابت، اینها. اما با اجازهتون من میخوام چند تا ویژگی واسه
من خیلی دلم کنم. چون میدونم شما با خانواده شهید سید حسن نصرالله هم ارتباط نزدیکی داشتین و دلم میخواد که این نگاه و زاویه دید خودتون رو هم به این بحث اضافه بکنید.
ببینید، من چند روز پیش یک مقاله‌ای رو می‌خوندم از یه آقای لبنانی که ایشون مسیحی بودند و اول به حزب پیوستند، یعنی به دلدادگان حزب پیوستند و بعداً شیعه هم شدند. حالا بحثمون روی شیعه و مسیحی نیست، اما اینکه ایشون چطور جذب به دلدادگی حزب رسیده بودند این نکته رو گفتن، سندش هم هست دوستان میتونن بخونن، که من جذب لبخندهای همیشگی سید شدم حتی در زمان عظیمترین عملیات‌ها و یا سخت‌ترین بحره‌های که حزب الله طی کرده و تمام تصاویر ایشون میتونیم بگیم مثلا حدود 90% سید همیشه لبخند دارم. آقا سید این خصوصیتشون خیلی برجسته بود که خیلی بشاش و لطیف بودن، روحشون خیلی لطیف بود و من به شخص خودم به خاطر این محبتی که در مظهر آسید بود نه در تعامل، بارها شده بود که مثلا سخنرانیشون پخش میشد و من مثلا جلسه‌ای داشتم از قبل تعیین شده و یا اینکه با دوستانی برنامه‌ای داشتیم همه با هم برنامه کنسل میشد، جلسه عقب‌تر میافتاد، همه پای تلویزیون حتی در محل کار یا گوش میکردن و این طبع لطافت سید توی صحبتهاشون هم بود. مثلا همیشه توی سخنرانیهاشون یک شوخی میکردن، طنازی خاصی داشتن، این طنازی و این شوخی خودشون عبارات لطیفی که به کار میبردن یک آن مثلا جمع رو دوباره روحیه میداد و به خودش میآورد و حالت روحیه بخشی داشت. نکته دوم این هستش که نمیدونم شما هم این حس رو دارید یا نه، دوستان من که عربی بلد نیستند اما از شیعیان کشورهای دیگه هستند، قبل از این که بیان مثلا ترجمه سخنرانی های آقا سید رو به انگلیسی بخونن همشون میگفتن ما پای تلویزیون ایشون عربی صحبت میکنه میخوبی،
یک صلابت خاصی به صحبتشون.
من به این صلابت همه جا میگم هیبت، یعنی در ایشون هیبتی بود که شما ناخواسته میخکوب میشدید در جاتون و رو به روی ایشون فقط نیاز داشتید بشینید. من احساس میکنم این یه نعمت خدادادی بود. و بلاغت خاصی سید داشتن در سخنرانی ها، علاوه بر این که از اصطلاحات عامی لبنانی استفاده میکردن، از کلمات فصیح استفاده میکردن، بعضی وقتها از کلمات فارسی و اصطلاحات فارسی هم استفاده میکردن. نمیدونم یادتون میاد آخرینش چی بود؟
یواش یواش
که خیلی معروف شد. یکی دیگه هم که خیلی معروف هست در خوش آمد به یکی از رؤسای جمهور ما به لبنان، شون توی سخنرانی فرمودن که چشم ما روشن، خوش آمدید. اینها باعث می شد که هم لبنانی ها ابراز علاقه بیشتری به ایران بکنن و هم ایرانی ها خیلی جذب بشن.
برای خود من خیلی جالب بود این صحبتی که از ایشون منتشر شد، فکر کنم بعد از شهادتشون، یعنی این دو طور گسترده منتشر شد، اون خواب و روایت خوابی که تعریف میکردن. حالا صحبت راجع به لحنه و نوع بیان آقا سیدی که واقعا وقتی صحبت میکردن صلابت بسیار بالا داشتن، ولی اون فارسی صحبت کردنه برای من خیلی جالب بود که چقدر لطیف و چقدر مثل یک دوست، مثل یک برادر با مخاطب صحبت. این برداشت من از سید شهید سید حسن نصراللهی که وقتی به عربی صحبت میکرد، این تیکه های صحبت آدم گوش میداد، صلابت، هیبت و اون پیامی که به دشمن منتقل میکرد، همه پیام این بود که بالاخره اینها میترسیدند از هیبت و صلابت سید، ولی در صحبت فارسیش انقدر لطیف و انقدر با تون صدایی که آدم احساس همراهی به شدت زیادی داشت، خیلی جالب بود. نمیدونم حالا ای کاش این رو ما داشته باشیم و بتونیم پخش هم بکنیم. این هم بود و این فارسی صحبت کردن سیدم خیلی
از اون لطیف‌تر. یه سخنرانی هست که چندین سال قبل آقا سید در دانشگاه تهران داشتن و کل سخنرانی به فارسی هست. به قدری این سخنرانی به فارسی سلیس و روان هست که شما تصور میکنید ایشون زاده مثلا تهران هستن. خیلی برای من دلانگیز بود. این همین اواخر بازپخش شد و وایرال شد.
حیف، حالا میگم یک کاش زودتر اینا پخش میشد و دیده میشد. بله، گفتگو میکنیم با سرکار خانم الهام شاکری. ایشون فعال جبهه فرهنگی جبهه مقاومت هستن، ساکن لبنانن و ما افتخار داریم در برنامه سرعی بند میزبانی ایشون باشن و صحبت بکنیم در خصوص حال و هوای لبنان و جبهه مقاومت از زبان کسی که اونجا زندگی میکرده، کار میکنه و انشالله حالا با آقای مقصودی و مهمانانشون هم هر زمان که میسر بشه ارتباط خواهیم گرفت. ایشون در بیروت هستن در نزدیکی زاهیه و طبق روال برنامه های این ایاممون از اونجا ارتباط میگیرن و شرایط فضای میدانی رو برای شما باز میکنن. سرها خانم شاکری، داشتیم صحبت میکردیم از حزب الله، شخصیت سید حسن نصرالله و علاقه و ارتباطی که بین مردم با حزب الله وجود داشته. یه سوالی که وجود داره اینه که الان نگاه مردم بعد از همه اتفاقاتی که افتاده، شهادت سید حسن نصرالله، اون ماجرایی که سر پیجرها اتفاق افتاد و بالاخره گفته میگویند که یک بخشی از توان حزب الله به لحاظ نظامی و سازماندهی آسیب دیده، آیا نگاه مردم هم در لبنان و در زاهیه همینه؟ یعنی اونها هم حس میکنن که حزب الله تضعیف شده؟ این نگاه چقدر وجود داره و اساسا این فضا و شرایطی که اونجا هست به چه صورت؟
درست. عرض کنم خدمتتون که شاید بهترین سند برای صحبت‌های من این کلیپ‌هایی هست که توی فضای مجازی دارن پخش میشن. من به شخصه تا روزی که مجبور شدم بالاجبار زاهیه رو ترک کنم، چند روز پیش میشه در واقع، ندیدم یک نفر نالان باشد یا متاسف باشد یا پشیمان باشد چرا ما حزب الله رو در آغوش گرفتیم و زاهیه حزب الله رو در آغوش گرفت و پذیرفت، یا اینکه چرا مردان ما اعضای حزب الله هستند. من می‌دیدم خانم‌ها با افتخار وقتی فرزندشون شهید می‌شد در تشییع گل می‌پاشیدن روی تابوت‌ها، شیرینی پخش می‌کردن و می‌گفتن اولی رو دارم. دقیقاً همین صحبت، اولی رو دادم در راه خدا، دو پسر دیگه دارم، فدای سید، فدای خدا. و شما از پیر تا جوان همین رو میشنیدید، یعنی از مادر شهید مثلا 60-70 ساله تا همسر شهید 20 ساله که در نامزدی همسر شهید شده بود دو روز قبل از مجلس عروسی همین سخنرو میشه.
این همون رویه که ما شنیدیم در دوران دفاع مقدس احسن. وجود داشت و ایران رو در برابر ده ها کشوری که در مقابلش سفارایی کرده بودن رو پیروز میدان کرد.
عقیده یکی هست، راه یکی هست، هدف هم یکی هست. حالا چه دفاع مقدس در جمهوری اسلامی ایران باشه، چه حزب الله در برابر رژیم صهیونیستی باشه. نکته دوم این که اهالی جنوب خصوص و الان زاهیه افتخار می‌کردند به اینکه خداوند خواسته اونها خلقی باشند و ملتی باشند که جلوی شقی‌ترین دشمنان خداوند در عصر حاضر یعنی صهیونیست بیستند، یعنی با عشق و علاقه منزل خودشون رو ترک می‌کردن، بعداً می‌دونستن بمبارون میشه منطقه، از منزل چیزی باقی نمیمونه، و یا میگفتن شاید برادران حزب بیان از منزل ما استفاده کنن، پناستن برای پناه گرفتن و هیچ ابایی نداشتن از این و با آگاهی کامل این کار رو انجام میدن. این خیلی مهمه، وقتی آگاهی و عقیده وجود داره پشیمانی 100% وجود نخواهد داشت. یکی از دوستان من از من چند سالی هم کوچکتر هست، خانم جوانی هستند، سه تا دختر دارن، همسرشون از اعضای حزب هستن، همسر در جبهه بود، اینها از داهیه نقل مکان کرده بودند به مناطق کوهپایه‌ای، منزلشون بمباران شد، دو دختر بزرگترشون 12 ساله و 8 ساله در دم شهید شدند، خواهرشون و خواهرزادشون هم در دم شهید شدند، خودشون هم در بیمارستان بستری هستند. من میخوام بگم با کدوم یک از موازین مادی و دنیایی میتونیم این صبر رو بسنجیم؟ این صبر برخواسته از عقیده هست فقط که میتونه مقاومت ایجاد بکنه. و در اینجا من اسم خانم ها رو آوردم، دوست دارم به یک عزیزی اشاره کنم که در زمان موشکباران مقر حزب الله اسم ایشون خیلی اومد، اسم این خانم، اسم این بانو، اسم این الگو، زینب دختر سید حسن نصرالله. شایع شد که ایشون به شهادت رسیدن که الحمدلله به سلامت هستن، اما ایشون در عرض یک هفته، در عرض کمتر از یک هفته، هم پدرشون به شهادت رسید جناب سید و هم همسرشون به شهادت رسیدن. ایشون الان هم همسر شهیدند، هم دختر شهیدند و هم خواهر شهیدند. من میخواستم فقط این رو عرض کنم که اون زمانی که شایعات زیاد بود که زینب ممکنه شهید شده باشه و ما کاملا قطع ارتباط بودیم، ناراحتی و اندوه ما خانمهای زاهیه که با ایشون آشنا بودیم کمتر از ناراحتی برای جناب سید نبود. زینب به واقع تمامی خصوصیات آقا سید رو که من برخیش رو عرض کردم به ارث برده، هیبت ایشون رو دارن حتی بیشتر از برادراشون، صلابت کلام، بلاغت کلام و یک چیز خیلی خیلی بسیار شاخص در ایشون و مادرشون هست، بسیار متوازند. ما مثلا در محافلی بودیم کسی وارد می شد نمیشناخت که همسر و دختر سید حسن نصرالله کدوم هستن، یعنی نه بالای مجلس میشنستن، نه مثلا عباشون، طرز حجاب پوشیدنشون به نحوه خاصی بود، یا یه خیلی خدم و حشم دوروبرشون باشن دنبالشون بودن، خیلی خیلی به شدت متواضع و به قول خودمون خاکی و ترابی بودن هستن. خدا انشالله حفظشون کنه. ایشون یکی از باقیات و صالحات و الگوهای ما بعد از جناب سید هستند. و شاید باورتون نشه، زینب خانوم تا آخرین روزهای قبل از ضربه مجلسی داشتن هر شب جمعه در حسینیه که منزل قدیمی خانوادگیشون بود، بدون هیچ تشریفاتی امنیتی خاصی ایشون خودش مراسم رو برگزار میکرد، خانوم ها همه جمع میشدن. به جایی رسید که حتی شد محفل مجالس ختم و بزرگداشت شهدا، یعنی مادران شهدا می اومدن اونجا از مردم استقبال میکردن و خیلی ایشون مصر بود و تا آخرین روزهای مجلس رو
خدا انشاءالله حفظشون کنه ایشون رو و شاهد باشیم که مسیر
ایشون تحصیل کرده هم هستند. بله. مدرس هم هستن و در زمین اون زندگی بسیار عادی دارن مثل بقیه مردم ظاهر.
پس ما این پیام رو از در واقع مردم که آقا حزب الله تضعیف شده باشه و باهاش ارتباطشون تغییر کرده باشه نداشتیم در لبنان در بیروت.
مردم هم قدرت نظامی حزب الله بله. رو میبینند و باور دارند، یعنی مردم لبنان باور دارند که این الان تنها حزب الله هست که جلوی رژیم صهیونیستی در جنوب و در زاهیه استاده و از اون طرف در جبهه غزه هم داره میجنگه.
بله.
به این یقین رسیدند که غیر از حزب الله کسی الان در اون منطقه کمک و یاورشون نیست، حالا جدایی از کمک های مستشاری مثلا ایران. و نکته دوم، ببینید حزب الله رو
این باعث ترس نمیشه براشون؟ نگران نمیشن که آقا ما الان مثلا اینجا ما رو در رو شدیم با دشمن، حالا میرسیم راجع به اینم صحبت میکنیم، واسه تنها ماندیم یا تنها نماندیم من بررسی کنیم چطور بوده. مثلا این تعبیر نمیکنن که آقا ما الان تنها موندیم، ما جلوی در واقع یک رژیم صفاکی که 40,000 نفر رو زن و کودک نگاه نکرد در غزه به شهادت رسون، ما الان اینجا ایستادیم. این باعث اون ترسه توی شرایطه. چون به من گفتین که قبل از اون گفتین ما زمانی هم که مثلا داشت خبر بمباران محل استقرار سید حسن نصرالله پخش شد، شما چون خرید میکردین، خیلی دیگه هم بودن، همه خبر رو شنیدن و خب خیلی واسه خریدشون انجام دادن رفتن.
ببینید تا اون روز، تا اون روز بمباران مقر حزب تقریبا 80% اهالی زاهیه شاید ترک کرده بودن منطقه رو، 20% باقی مونده بودن هنوز که زندگی روزمرهشون رو میکردن. عرض کردم خدمتتون، خب موشک خبر نمیده که من میخوام نازل بشم، از بعد از وارد اومدن موشک هستش که صداش میاد، آثارش رو اطلاع رسانه میشه.
این ترس پس بین مردم به چه شکلی؟
من این ترس رو ندیدم. بله، ببینید یک نکته هست، اینو نباید فراموش کنیم، ناراحتی از این هست که رژیم صهیونیستی داره حق ما رو برای زندگی سلب میکنه. خشم وجود داره.
میشه ناراحتی نباشه؟
خشم وجود داره و این حق ما تا ابد و دهر برگردن رژیم صهیونیستی وارد و استوار هست. اما این که بترسیم نیست، لبنانی ها یه خصلتی که دارند، حالا این از خصایص ممکنه مردم اون منطقه هم باشه غیر از عقاید، بسیار روحیه مبارز طلبی دارند، یعنی میخواد بزنه بذار بیاد بزنه، یعنی اینطور هستن، مثل آیه قرآن که تحدی میکنه در برابر کفار که بیاید جلو اگر میتونید، یا آیه مثل قرآن بیارید، اینها میگن ما میخوایم جلو شما وایستیم.
شرافتشون برشون خیلی مهمتره.
ولی یه نکته عرض کنم خدمتون، ببینید ما اکثرا خارج از لبنان حزب الله رو به عنوان فقط یک سازمان جهادی و نظامی میشناسیم، یک حرکت، اما اینطور نیست واقعا. حزب الله روزانه در زندگی مردم لبنان حضور داره. ببینید غیر از کارهای فرهنگی، غیر از کارهای دینی که در مساجد انجام میشه، چون مثلا ما در مدارس دولتی و اینها مثلا امور فرهنگی و دینی و اینها که نداریم، حکومت دینی نیست در لبنان، این کمبودها رو حزب الله داره در مساجد، در خانه های فرهنگ، محافل پوشش میده و بچه های شیعه، حالا عضو حزب الله باشن نباشند، از کودکی در این محافل حزب الله بزرگ میشن تا مثلا میرسن به مرحله دبیرستان. غیر از اینها حزب الله وارد خدمات اجتماعی هم میشه. مثلا من یادم میاد یه مدتی شهرداری زاهیه اعتصاب کرد در منطقه ما و خیلی ببخشید زباله ها رو جمع‌آوری نمی‌کردند و شکل خیابون‌ها خیلی زشت شده بود، بوی بدی را افتاده بود، بچه‌های حزب الله لباس حزب درآوردن، لباس خدمات پوشیدن، شهر رو تمیز کردن.
بله.
یا در مناطق دیگری که نیاز به هر گونه خدمات باشه، مثلا اینا مثالای خیلی پیش پا افتادهش هست، میگم که ملموس باشه، اگر نه کار حزب الله از این حرفا بزرگتره. مثلا فلان چهارا، فلان منطقه، فلان خیابان اصلا پلیس راهنمایی رانندگی نیست، بچه های حزب میرن پوشش میدن برای حفظ جان مثلا بچهای مدرسه اون منطقه که میخوان خیابون رد شن، یا وقتی
هر کجا کمبودی هست بچه‌ها
هر نیازی وجود داشته باشه حزب الله وارد میشه و پوشش میده. برای همین ارتباط حزب و مردم خیلی نزدیک.
یه تصویری رو شما ترسیم کردین از اون موقعی که سید حسن خبر شهادتشون تایید شد و خب یک ناراحتی، یک خشمی، یک در واقع اون حالت از دست دادن یک